پنج بعد از ظهر ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. تظاهر کنندگان با ماموران حکومتی امروز در مریوان درگیر شدند. کامیار فکور خبرنگار و سروناز احمدی فعال حقوق کودکان بازداشت شدند. شورای صنفی دانشجویان از بی اطلاعی نسبت به وضعیت دو دانشجو اطلاع داد. درود شنوندگان ارجمند. در ادامه تظاهرات اعتراضی ایران صبح امروز از شهر مریوان در استان کردستان گزارش هاکیست، اهالی شهر با تجمع اعتراضی در خیابانها شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی سر داده با ماموران حکومتی درگیر شدند.
8401 مریوان خیابان مردوخ برخامنه.
در ویدیوهای منتشره از مریوان صدای شلیک‌های ممتد به گوش می‌رسد. اعتراضات در مریوان پس از آن رخ می‌دهد که پیکر یکی دیگر از کشته شدگان اعتراضات اخیر با نام نسرین قادری با فشار مقامات حکومتی سحرگاه امروز در آن شهر و بدون حضور مردم به خاک سپرده شد. گزارش شده نسرین قادری دو روز پیش در تهران بر اثر ضربات متعدد باتوم ماموران حکومتی به سرش به کما رفته بود و شب گذشته جان باخت. همچنین تصاویر ارسالی امروز هاکیست که کسبه و بازاریان شهر مریوان در اعتصاب عمومی اند و مغازه‌های شهر تعطیل است. وبسایت هنگاو سازمان مدافع حقوق بشر نیز گزارش داده که همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی در مریوان و برخی دیگر از شهرهای کردنشین در پی خاک سپاری نسرین قادری، دانش آموزان نیز پس از تعطیلی مدارس در برخی مناطق از جمله در شهر بوکان تجمع کردند. در ادامه بازداشت‌های هفته‌های اخیر توسط ماموران حکومتی و ادامه دار شدن تظاهرات عمومی سراسری ایران، گزارش‌ها حاکی از بازداشت کامیار فکور خبرنگار و فعال کارگری و همسر او سروناز احمدی فعال حوزه کودکان است. محمد علی کامفیروزی که وکالت این زوج را بر عهده دارد در اکانت توییتر خود نوشته که آنها صبح امروز با حضور تعداد زیادی از ماموران و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی اموال شخصی بازداشت شدند. شورای صنفی دانشجویان کشور از تداوم بی اطلاعی نسبت به وضعیت دو دانشجوی دختر به نام های سهرا رضایی و هورا بدیهی گزارش داده است. سهرا رضایی دانشجوی ترم 7 روزنامه نگاری دانشگاه علامه و اهل افغانستان از 26 مهر همزمان با اعتراضات در آن دانشگاه ناپدید شده است. شورای صنفی دانشجویان کشور همچنین اطلاع داده که از هورا بدیهی دانشجویی که شب 7 آبان توسط ماموران لباس شخصی از داخل دانشکده فنی دانشگاه تهران ربوده شده اطلاعی در دست نیست. بنابر اعلام آن شورا، هورا بدیهی دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران ورودی 99 به زندان اوین منتقل شده است. در 11 دوره جام بین قاره‌ای فوتبال ساحلی روز گذشته در دبی طی مراسم پیش از مسابقه نیمه نهایی بین تیم‌های فوتبال ساحلی ایران و امارات، ملی پوشان ایران هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی در ورزشگاه خاموش ماندند. تلویزیون جمهوری اسلامی در اواسط سرود تصاویری آرشیوی را پخش نمود. فریدون شیبانی مفسر ورزشی در هلند به رادیو فردا میگوید:
مسئله که دیروز پیش اومد یه چیزیه که ما از این به بعد میتونیم بیشتر انتظار داشته باشیم. چون خاطرتون باشه قبل از ماجرای مسابقه فوتبال بازای ساحلی، قبلش استقلال و تیم نساجی در بازی فینال جامعه چیز هم با هم بازی کردن و وقتی که قهرمان شد تیم استقلال، در اون موقع هم بازیکنه با یک عمل بسیار شایسته که تلویزیون هم داشت پخش مستقیم میشد و همین بی‌اعتنایی نشون دادن. ماجرای دیروز واقعا مکمل این جریان شد و ما میتونیم انتظارات خیلی بیشتری در آینده داشته باشیم، به خصوص در مورد سرود ملی که برای به اصطلاح حکومت 43 ساله ساخته شده اینا. و حالا کاری ندارم من به این که بخوام بگم این یه چیزی بود که چیزایی که مورد نظر برای یک سرود ملی باشه این نداشت، ولی به غیر از اونم واقعا مردم ما اصلا این سرود رو به عنوان سرود ملی قبول ندارن.
آقای شیبانی، در گذشتم در رویدادهای ورزشی سرود جمهوری اسلامی مانند اونگونه که ورزشکاران سرود ملیشون رو هم آواز بشن و با شور و هیجان بخونن مشاهده نمیشد.
شما به خصوص در بیماند کشورهای اروپایی و اروپایی شدیدتر شد کشورهای آمریکای جنوبی باشن که تو این قضیه خیلی تعصب نشون میدن در محکم خوندنش، ولی خب در ایران از اولش هم اینطور نبوده. من حتی شما رو کاملا تایید میکنم و در این حال هم دیگه الان به اوج خودش در این شرایط امروز رسیده که واقعا بی‌اعتنایی بازیکنهای فوتبال و اعضا و حتی تماشاگرها دیده میشه. شما ببینید تماشاگری کم نرفته بود از ایران در دبی برای این مسابقه جامعه به اصطلاح قهرمانان قاره ها. تو این قضیه بازی فینال هم بود ولی ما هیچ حرکتی به جز تشویق بازیکن هیچ حرکتی در بازی برای تیم ملی ایران ندیدیم. فقط اینکه اینا بازیکناشون هستن دوستشون دارن، اما بعدش واقعا با بی‌اعتنایی خود بازیکن ها و تماشاگرا اصلا جام رو به نوعی اصلا بی اهمیت کردن. و من اینجا فکر میکنم که در آینده هم تا اول گفتم ما باید در انتظار باشیم که مسابقات آینده‌ای که ایران داره، تیم ملی داره، تیم‌های باشگاهی آسیایی ما دارن، ما بیشتر با این مسئله برخورد.
یکی از رویدادهای بزرگ ورزشی همین جام جهانیه آقای شیبانی.
بله، بعدش هم مثلا خود ارسانی مسابقات آسیایی باشه برای باشگاه‌ها اینا، که اونم تازه اگر ایران دو تا تیمش که محروم شدن برای تیم‌های دیگه هم بازم ممکنه این محرومیت پیش بیاد. ما اصلا حضورمون هم تقلبیه، دروغ داریم میگیم که من با تیمای ما همه زمین تمرین دارن، زمین بازی دارن، امکاناتی که باید داشته باشن ندارن. و دیدید که چه چالتان بازی در آوردن برای تیمای استقلال پرسپولیس. تا آخرین دقیقه هم میگفتن ما دلایل قانع کننده دادیم. خب برای قانع کننده خودتون قانع کننده بوده.
آقای شیبانی، در ارتباط با جام جهانی که نزدیکه، چه انتظاری میشه داشت با توجه به آنچه که تاکنون روی داده؟
خب تا الان که تصویب کردن و گفتن جزو تیم هستن همشون و اینا رو گفتن، ولی شما یه مسئله داشتید که از یه طرف ماجرای خود خطری که با چه پول خرج کردن و رشوه دادن فیفا رو راضی کردی که با همین شکل به هر حال این جام جهانی برای اولین بار در قطر و برای دومین بار در آسیا انجام شه. ولی قبول کنید که این مسئله هر آن ممکنه با تصمیم گیری نیروهایی که بالاتر حتی هستند از فیفا جلوش گرفته شه.
البته منظور من آقای شیبانی در ارتباط با سرود و پرچم و اینجور چیزهاست در بزرگترین رویداد فوتبال جهان در جام جهانی.
بله، شما ببینید هم پرچم و اینا رو به نوعی دارن محروم میکنن که تماشاچی رو خودش نیاره. یعنی میخوان یه نظم به اصطلاح اون حالات همیشگیش بهش بدن که فقط موقعی که مثلا تیم میاد تو زمین پرچمش بره بالا و سرود ملیشون هم خونده شه. اما تماشاگر رو اینجا چیکار میکنن؟ و معلومه نیست، ما دو هفته تا جام جهانی داریم، ولی ممکنه اینم تأخیری کنن به خاطر قطر. قطر خیلی مشکلات داره. قطر اولین چیزش اینه که در میزبانی جام جهانی واقعا مسائل انسانی اینا رعایت نکرده. تعداد کارگرهایی که از هند و پاکستان و کشورهای دیگه آسیایی بوده بهشون خیلی ظلم شده. اینجا یک جا باید یقشون گرفته شه. حالا تو این قضایی ها تو تیما هم مسئله ایران هستش. ایران الان تیم رفته، ولی به چه شکلی رفته خودش خیلی جالبه.
آقای شیبانی، فکر نمی کنین که اکنون ملی پوشان ایران، تیم ملی فوتبال ایران، اون بار و فشار روحی روانی رو که میتونست وجود داشته باشه نداره؟ یعنی الان بازیکنان ایران زیر فشار نیستن و میتونن روان بازی کنن، چون که ازشون انتظاری نمیره یا میره.
ببینید این یه بره قضیه است، یه طرف دیگهش برعکسه. یعنی بازیکنایی که با کمترین مسابقات آماده سازی اومدن تو این جام، به هر حال حریفاشون حریفای قوی هستن و ما حتی این نگرانی رو باید داشته باشیم که تیممون از ضعیف‌ترین تیم این گروه که ظاهراً آمریکاست ممکنه شکست بخوریم. و اگر با سوی شکست برگردیم، یعنی تیم ما به اولین شکست مطلق برمیگرده. این نگرانی که تو فوتبال دوستای صمیمی ما حتی وجود داره، حتی اونا که تعصب دارن به فوتبال ایران. خب شما در نظر بگیرید تعصب کسایی ندارن که الان تو شلوغی هستن، تو خیابونا هستن. تعصب تقریبا همه ملت ایران داره.
فریدون شیبانی مفسر ورزشی ساکن هلند. 17:10 دقیقه ایران اوکراین صحبت‌های اخیر مقامات جمهوری اسلامی در مورد تحویل پهپاد به روسیه را دروغ دیگر خوانده است. آنا رایسکایا.
از دید مقامات اوکراین، ایران آگاهانه در جنایات جنگی روسیه شریک شده. سخنگوی وزارت خارجه اوکراین شنبه در فیسبوک نوشت ایران در حال رسماً اعلام کرد که پهپادهای انتحاری به روسیه تحویل داده که پیشتر همواره ارسال سلاح به روسیه را تکذیب کرده بود. الیک نیکولینکا افزود اوکراین به تلاش‌های خود برای مقابله با حملات روسیه که از سلاح‌های ساخت ایران برای کشتن اوکراینی‌ها و تخریب زیرساخت حیاتی استفاده می‌کند ادامه خواهد داد و در نتیجه عواقب همدستی در جنایات روسیه برای ایران به مراتب بیشتر از مزایای حمایت روسیه خواهد بود. شنبه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران که پیشتر شفاهی و کتبی به کیف وعده داده بود تهران هیچ سلاحی در اختیار مسکو قرار نداده تا در جنگ اوکراین استفاده شود به خبرنگاران گفت
بخش موشکش کاملا غلط هست، بخش پهپادش درست هست. ما مقدار معدودی پهپاد قبل از ماها قبل از جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار دادیم.
رئیس جمهور اوکراین این اظهارات را دروغین خواند. به گفته وی ایران در حال مده است شمار معدودی پهپاد به روسیه ارسال کرده که روزانه دست کم 10 پهپاد در اوکراین منهدم می شود. ولودیمیر زلنسکی طی آخرین پیام ویدئویش گفت شواهد غیرقابل انکار از وجود مستشاران ایرانی در مناطق اشغال شده اوکراین وجود دارد، اما تهران اشاره به این موضوع نکرده. او رژیم های روسیه و ایران را به همکاری تروریستی متهم کرد و گفت مجازات مسئولین اقدامات تروریستی گریز ناپذیر است.
نبوده такого в сучасному світі, щоб хтось терористів чи їхніх спільників залишився непокараним.
Міхаїл Подоляк, مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین نیز با زیر سوال بردن روایات اخیر مقامات ایرانی در مصاحبه تلویزیونی گفت یعنی روسیه 8 ماه این پهپادها را در انبار نگه داشت و صرفاً پس از متحمل شدن شکست‌های سنگین در جبهه برای استفاده از آنها تصمیم گرفت. و افزود از آنجا که ایران جهان متمدن را به تمسخر گرفته و با ندیده گرفتن تحریم‌ها پهپاد به روسیه ارسال می‌کند، ممکن است زمان آن رسیده مراکز تولید این پهپادها نابود شود.
Когда вот так демонстративно Иран передает дроны для того, чтобы разрушать энергетическую инфраструктуру целой страны, то, наверное, эти производства должны уничтожаться.
Шамбе Абульфазле Шикарчи, сухангуй аршадени рухай мусаллахи Иран, моддеи шот. Иран дехалати дар дженги Русия ва Украин надарат. Ва бегофте и вей, хар эттефаки ке ми офтат, марбут бе ходышан аст. اما مقامات اوکراینی تأکید میکنند ایران شریک جنایات جنگی روسیه شده. ایگر چلنکا کارشناس مسائل حقوقی در این باره بیشتر توضیح میدهد.
حملات روسیه علیه غیر نظامیان انجام میشود. اگر ایران میخواست کاربرد پهپادهای خود در شرایط جنگ را بیازماید و هدف خود نرسیده، چرا که روسیه با پهپادهای انتحاری صرفاً اهداف غیر نظامی را مورد حمله قرار میدهد که تحت پوشش پدافند هوایی نیست. کنوانسیون های بین المللی حملات عمدی علیه غیر نظامیان را ممنوع می کند. اما روسیه به دلیل شکست های متوالی در میدان جنگ این راه را برگزیده و در بالاترین سطوح تایید کرده که هدفش نابودی سیستم انرژی در اوکراین است. ایران در این حال به ارسال پهپاد ادامه می دهد، یعنی نقش شخصی را بر عهده گرفته که هنگام تیراندازی یک تروریست به جمعی از غیر نظامیان به وی سلاح می رساند. هدف روسیه فشار آوردن بر غیر نظامیان اوکراینی است تا شرایط زندگی برای آنها غیر قابل تحمل شود و به دولت فشار آورند مطالبات مسکو را بپذیرد. تهران شکست روسیه در جنگ را به ضرر خود می داند و در تلاش است شرایط بازی برای پوتین را بهبود ببخشد.
مقامات اوکراینی می گویند بیش از 40% تأسیسات انرژی کشور آسیب دیده و در شرایط حملات متوالی تعمیرات اغلب غیر ممکن است. شنبه ویتالی کلیچکو شهردار کیف اعلام کرد تخریب بیش از پیش شبکه برق رسانی، پشتیبانی از سیستم‌های آب و فاضلاب را نیز با مشکل روبرو کرده و برای نخستین بار طرحی برای انتقال 3 میلیون ساکن کیف بررسی می‌شود. و افزود دولت تلاش می‌کند تا از وقوع این سناریو جلوگیری شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.